الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از فروعات مسئله 19 این است که اگر روزه واجب بر عهده متوفا بود و او متمکن از قضا بود و قضا به جا نیاورد، آیا ولی او باید از طرف او صدقه بدهد هر روز یک چارک یا نه؟ بعد از فراغ از اینکه باید قضا به جا بیاورد، قبلا هم این مسئله مطرح شد در خلال بررسی روایت های 16 گانه باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان، روایات این مسئله بررسی شد تا حدودی هم به این نتیجه رسیدیم که صدقه واجب نیست. لکن از نظر نظم طبیعی بحث که صاحب عرب رضوان الله علیه او را این قسمت عنوان کردن، تعرض او هم لازم است. صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن به این که در وجوب قضا فرقی نیست بین این که متوفا مالی از خود گذاشته باشد یا نه، به هر تقدیر قضا واجب است. البته اگر مالی از او باشد، احتیاط آن است که برای هر روز یک چارک صدقه بدن. دلیل مسئله هم روایت صحیحه اسماعیل بزی و همچین ای مریم انصاری بود. در اون روایت ها ظاهرش این بود که صدقه بپردازد، چه این که خود این روایت، این دو تا روایت با هم معارض بود. یک روایت داشت که اگر او مال دارد صدقه پردازند و اگر ندارد ولی صدقه پردازد. روایت دیگری بود که اگر مال دارند که صدقه پردازند و اگر مال ندارند ولی قضا به جا بیاورد. این دو روایت با هم معارض بود، از باب اختلاف نسخه نبود تا کسی بگوید اون چه که در کافی و ملای حضره الفقیه ضبط شده است اون مقدم است، برای اینکه اون دو کتاب عزبت از تهذیب، برای اینکه مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تهذیب هر دو روایت را نقل کرده. اینا دو تا روایت هستند، نه دو نسخه از یک روایت، تا کسی بگوید چون کافی و من لا یحضر عظمت از تهذیبن بنابراین اون نسخه مقدم است. اینها دو نسخه از یک حدیث نیستند، بلکه دو حدیثند و معارض هم هستند. وقتی معارض شدن، جمع دلالی مقدم بر جمع سندی است. چون راهی برای جمع دلالی نبود، به جمع سندی پرداختن و بهترین راه جمع سندی این بود که هر بار تقیه بشود، برای اینکه معروف بین فقهای اهل سنت وجوب صدقه است که قضا را واجب نمی‌دونند. لکن یه مطلبی در صدر این حدیث هست که برای خوی رضوان الله علیه و امثال ایشون می‌فرمان اون بدون تعارض به تنافی است، به صدر این روایت که مشترک هست و معارضم نیست عمل بکنیم. و اون روایت این است که از طرف میت برای هر روزی که موفق به روزه گرفتن نشد صدقه میدیم یک چارک، و جمع بین صدقه و روزه قضا منافاتی هم ندارد، چون مرض او که مستمر نبود، وقتی مرض او مستمر نبود تا به موت باید بین صدقه و بین صیام جمع بشود. این حرف فی الجمله درست است، نه بل جمله. چرا؟ برای اینکه اگر بیماری اون شخص مستمر باشد تا زمان موت قضا ندارد، ولی اگر بیماری او مستمر نباشد، درمان شده باشد، بعد بمیرد، قضا دارد. جمع بین قضا و صدقه مال جایی است که تا ماهواره که رمضان بعدی این شخص زنده باشد و قضا به جانه آورده باشد، وگرنه اگر در بین دو تا ماه رمضان درمان شد و از این مدتی هم مرد، خب در اینجا فقط قضاست، نه جمع بین قضا و صدقه. روایت ابی مریم انصاری که روایت هفته باب 23 بود، این بود که از امام صادق سلام الله علیه رسید: اذا صام الرجل شیئا من شهر رمضان ثم لم يزل مریضا حتی مات فلیس علیه شیئا، ولی این که این مرض متصل به موت است، در اینجا نه قضا دارد نه کفاره. و این صحه ثم مرض ثم مات و کان له مالون تصدق عنه مکان کل یومن به مدن، اون ولی او از طرف او از مال او برای هر روز شرک صدقه بده. از مال میت برای همون میت روز یک چرا صدقه میدن، منتها مسئول اجرایی او ولی اوست. تصدق عنه مکان کل یومن به مد و این لم یکن له مالون سام عنه ولیهو، اگر مال ندارد برای صدقه ولی او قضا به جا بیاورد، که در اینجا صدقه واجب هست و ترتیبی است و مقدمه بر قضاست و ماننده. لکن این روایت ابی مریم با اون صحیحه اسماعیل ابن بزی که قبلا خونده شد در تعارض بود. اون صحیحه مضمونش این بود که اصلا سخن از صیام نیست. سی محمد ابن اسماعیل ابن بزی ان ابی جعفر الثانی علیه السلام قلت له رجل مات و علیه صوم یصام عنه او یتصدق، کسی مرد و روزه قضا به عهده اوست، آیا از طرف او صدقه میدن یا قضای روزه رو به جا میارن؟ قال علیه السلام یتصدق عنه فانه افضل. خب یعنی این افضل فرده الواجب است، که البته این حدیث در وسائل و در مستدرک وسائل نبود، فقط در ملا یحضره الفقیه جلد سوم صفحه 376 بعضی از چاپها آمده است، در بحر کتاب ایمان و نزورات. خب در اینجا اصلا سخن از قضای صوم نیست و نمی شود گفت به این که این نسخه هایی که مرحوم کلینی و صدوق نقل کردن عزبت از تهذیب است، بلکه دو تا روایتن، خود مرحوم شیخ دوسی هر دو روایت رو در تهذیب نقل کرده است. لکن در اون صدقه که صدر روایت هست این مورد تعارض نیست که صدقه بدن و خب جمع بین صدقه و قضای صوم، لکن جمع بین صدقه و قضای صوم که مرحوم خوی اشاره کردن فرمودن اگر دیگران مخالف نبودند یا کسی فتوا میداد ما هم این فتوا رو میدادیم و الان هم احتیاط وجوبی میکنن تا حدودی، این در صورتی است که خود میت در ذمه او در زمان حیات او صدقه آمده باشد، مثل اینکه ماه رمضان روزه گرفتن به روزه موفق نشد، بعد از ماه رمضان هم عذرش برطرف شد و قضا را به جان نیاورد تا ماه رمضان بعدی، در اون صورت است که در ذمه متوفا هم قضای روزه است هم کفاره. ولی اگر بین دو تا ماه مبارک عذرش برطرف شد و قضا به جان نیاورد و مرد، در اینجا به چه دلیل بر ولی هم صدقه واجب باشد هم قضا؟ اگر بخوایم به این روایت عمل بکنیم، که این روایتی که هنبر تقیه می شود که نمی شود یک گوشش عمل کرد یک گوشش عمل نکرد، که بنابراین اگر به عنوان امر استحبایی باشد اب ندارد. لذا صاحب عروه رضوان الله یه احتیاطی کردن منتها با رضای وارز، همه جوانب در نظر آوردن. و این کان الاحوت فعل اول در صورتی که متوفا مالی از خود داشته باشد صدقه از طرف متوفاست به رضای الوارث. در اون بحث تحلیلی روایت های باب 23 هم گذشت که اینها رو نمیشود جمع دلالی کرد و گفت به این که این روایتی که میگوید قضا به جا بیاورید، این چندین روایتی که خوندیم که درش صحیحه بود موثق هم بود، همه این روایات رو هم بکنید در جایی که مال برای متوفا نبود تا از طرف صدقه بدن، یعنی اول صدقه واجب است بعد قضا. اگر مال داشته باشد صدقه میدن دیگه قضا واجب نیست، و اگر مالی نباشد صدقه قضا واجب است. اومد این روایت های فراوان با 23 که مستقیما قضا رو متعرض است و اصلا صدقه رو متعرض نیست، نمیشود اینا رو حمل کرد بر جایی که شخص مال ندارد و باید قضا بپردازد. چرا؟ چون حمل بر فرد نادر است. منظور از این صدقه هم اطعام 60 مسکین که نیست، منظور این صدقه صدقه به مد است. چگونه می شود انسان به اندازه روز یک چرک نداشته باشد؟ خب لباس های او که به تن اوست به اندازه تمام این صدقه یک ماه هست دیگر. 7.5 گندم، 7.5 جو، خب جامه هایی که بر بدن اوست به همین اندازه می ارزد. و حمل همه این روایات بر صورت عدم وجود مال هم حمل بر فرد نادر است، گذشته از این که چون موافق و عام است هر بار تقیه می شود. لذا این فر همان است که بزرگان فرمودن صدقه واجب نیست. خب نه، اگر چون که صدقه است، صدقه از مال میت است. چرا صدقه از مال میت افضل است؟ ولی چرا صدقه بدهد؟ خب ولی برای اینکه حبب مانندون به عهده اوست، این حکم تعبدی است بر او. اما چرا صدقه بدهد؟ ما از کجا بفهمیم که صدقه از مال ولی افضل است؟ بلکه شارع مقدس از این را خواسته باشد خود اون شخص تطهیر بکند، مثل که اون جایی که شخص تا ماه رمضان بعدی روزه نگرفت باید بین قضا و صدقه جمع بکند. فرع بعدی در همین مسئله 19 هم این است که ول مراد بالولی هو الولد الاکبر و این کان طفلن او مجنونن هین الموت بل و این کان حملا. چند تا مطلب در این فرع مطرح است. یکی این که مراد از ولی چیست، دوم این که دلیل مسئله چیست. فرمودن مراد از این ولی فرزند بزرگ است، فرزند مذکر و بزرگتر از دیگران، اکبر اولاد ذکور، این مراد است. این که فرمودن اکبر اولاد ذکور، اگر اکبر اولاد بودن شرط باشد در خیلی از صور لازمش اینه که قضا واجب نباشد. اگر کسی یک پسر دارد این دیگه اکبر اولاد نیست، یا نه دو پسر دارد و اینها همتای همن، همسن همن، حال با هم به دنیا آمدن یا از دو همسر به دنیا آمدن، هیچ کدام اکبر نیستن، لازمش اینست که در اینجا هم قضا واجب نباشد. منظور از اکبر اولاد ذکور، اکبر بودن در اینجا، نظیر اعلمیتی که شرط مرجع است. اگر گفتن مرجع باید اعلم باشد، معناش این نیست که چند تا مرجع باید باشن یکی اعلم از دیگران، که اگر مراجع متعدد نبودن فقط یک مرجع بود، چون این اعلم نیست تقلید واجب نیست، برای اینکه اعلم یه امر اضافی است. وقتی مراجع متعدد نبودن که یکی اعلم از دی بقیه نیست، یا اگر مراجع متعدد بودند ولی همتای هم بودند، مساوی هم بودند در علم، هیچ کدام اعلم از دیگری نیستند. بنابراین اینجا هم هیچ کدام جاهل و تقلید نیستند. معنای شرط اعلمیت این نیست که مرجع باید اعلم باشد، بلکه معناشون است که اعلمیت غیر مانع است. از کسی میتوان تقلید کرد که دیگری از او اعلم نباشد، حالا یا سالبه به انتفاع موضوع یا سالبه به انتفاع محمول، هر دو صورت را میگیرد. اگر مرجع وحید بود، فرید بود، یک مرجع بود، میشه از او تقلید کرد، برای اینکه دیگری از او اعلم نیست، برای اینکه دیگری در کار نیست، سالبه انتفاع موضوع. یا نه، این شخص مرجعیت دارد، دیگران هم مرجعیت دارند، هیچ کدام اعلم از دیگری نیستند، اینا مساوی همان. در اینجا هم می شود از این آقا تقلید کرد. چرا؟ بلکه دیگران از او اعلم نیستند. این که می گویند مرجع باید اعلم باشد، معناش این است که دیگری از او اعلم نباشد. اعلمیت غیر مانع است، نه اعلمیت او از دیگران شرط باشد. اگر اعلمیت او از دیگران شرط باشد، در این دو صورت یاد شده نمیشه از این آقا تقلید کرد. اگر در یک عصری مرجع یه نفر بود، خب این اعلم از غیر نیست، چون غیری وجود ندارد تا این اعلم از اونها باشد. یا نه، چند تا مرجع بودند و مساوی هم بودند، بازم از این آقا نمیشه تقلید کرد. چرا؟ چون ایشون که اعلم از دیگری نیستن که. فقط در جایی میشود از این آقا تقلید کرد که مراجع متعدد باشن اولا، و این شخص معین مثلا به نام زید اعلم از دیگران باشد ثانیا، در حالی که این چنین نیست. معنای اشتراط اعلمیت به مانعیت غیر برمیگردد، یعنی از کسی میتوان تقلید کرد که دیگری از او اعلم نباشد. اعلمیت غیر مانع است، نه اعلمیت مرجع شرط باشد. لذا گاهی به صورت سالبه به انتفاع موضوع، گاهی به صورت سالبه به انتفاع محمول، غیر از او اعلم نیست. اون جایی که ما یک مرجع داریم، غیری در کار نیست تا از او اعلم باشد. و همچنین اونجا که چند تا مرجع وجود دارد، منتها همتای همان، غیر از این مرجع اعلم نیست. پس معنای اشتراط اعلمیت مرجع این است که اعلمیت غیر مانع است. در جریان اکبر و اولاد بودنم به شرح زن، این که میگن قضای روزهای واجب بر اکبر اولاد است، اکبر بودن شرط نیست، بلکه اکبر بودن غیر مانع است. اگر اکبر بودن شرط باشد، در این دو صورت یاد شده لازمش نیست که قضا بر واجب نباشد. اگر کسی مرد فقط یک پسر دارد، چون این یکی اکبر از دیگران نیست، چون اکبر بودن امر اضافی است، فرع بر وجود غیر است، لازمش این است که بر او واجب نباشد، در حالی که ملتزم نیستن همه فتوا وجوب میدن. این یک. و همچنین اگر کسی مرد و دارای دو پسر هست که اینا هم سنن، لازمش این است که بر اینها واجب نباشد، در حالی که فتوای همه بر هر دو واجب است، منتها به نحو تحسیس به مانند اون. اعلم الناس که معیار نیست. آخر در جریان اعلم نسبت به مراجع بعض هم نسبت به بعض میسنجن، نه نسبت به مردمی که آگاه نیستن. اگر اون باشد که خب خیلی ها اعلم الناس هن. اگر مراجع را نسبت به هم نسنجیم، خیلی ها نسبت به توده مردم اعلم هم. این که نیست. بسیار خب، پس معلوم شد عمده، پس ذم مراجع فرق میکنه. اونا که مقلدن، اونا که مقلدن، این شأنیت اعلمیت رو باید داشته باشن. اینها مراجع رو بعضهم با بعض میسنجن. در جریان اکبر اولاد بودنم به شرح ایزن، اونم همینطوره. وقتی که میگوین قضا بر اکبر اولاد است، معناش این نیست که چند تا فرزند باید باشد یکی از هم بزرگتر، که لازمش اون باشه که در دو صورت قضا واجب نیست. یکی این که اگر شخص مرد فقط یه پسر دارد، لازمش اینه که قضا برای واجب نباشه، برای اینکه اکبر نیست. یا شخص مرده و دارای دو پسر یا سه پسر هست، از سه همسر و اینها همسنن، لازمش نیست که قضا برای اینها واجب نباشد، در حالی که واجب است. حالا معنای اکبر بودن این است که اکبر بودن غیر مانع است، نه اکبر بودن این شخص شرط باشد. اونگاه در همه صور صادق است که این اکبر اولاد است. وقتی گفتن اکبر است یعنی چی؟ یعنی ما فرزندی از او بزرگتر نداریم. حالا یا صالب به انتفاع موضوع است، اصلا فرزند دیگری نیست، یا نه صالب انتفاع محمول هست، فرزندان دیگری هستند ولی اونا از این بزرگتر نیستن. حالا یا مساوی اینن یا کوچکتر از اینن، مثل جریان اعلمیت. خب پس منظور از ولی که ولد اکبر است این شد. حالا به چه دلیل اکبر الاولاد عهده‌دار قضای میت هست؟ بزرگانی که در این زمینه فتوا دادن، بعضی ها به اصل عملی تمسک کردن، بعضی به دلیل لفظی. این که میبینید مثلا مرحوم صاحب جواهر راه را در شرح شرایع از راه اصل شروع میکند، گرچه شخصا از روایت کمک میگیرد، یا مرحوم صاحب ریاض در شرح المختصر النافع اول بحث را در محدوده اصل عملی میبرند، بعد ممکن از روایت کمک بگیرند. آن است که شرایع و المختصر النافع سخن مرحوم محقق است، کتاب محقق است، و مرحوم محقق در المعتبر این راه را از طریق اصل عملی حل کرد. شارحان کتاب‌های محقق هم این راه را از راه اصل عملی میخوان طی کنن، گرچه نظر خاص خودشون رو دارن. مرحوم محقق در معتبر میفرماد به این که اگر کسی مرد و قضای روزه بر عهده اوست و متمکن از قضا بود و قضا به جنای آورد، فعل جمله مسلم است که ورثه او باید قضا به جا بیاورن. در بین ورثه قدر متیقن اون پسر بزرگتر است. چون قدر متیقن اون اولاد اکبر است، نسبت به بقیه ما براءت داریم. نه یعنی ما یک تکلیفی داریم بین اقل و اکثر که مثلا اقل را میگیریم در اکثر براءت جاری میکنیم، این چنین نیست. بلکه اون اکبر الاولاد میگوید من قدر متیقنم، سایر اولاد چون شک دارن درباره خودشون براءت جاری میکنن. برای اینکه اکبر الاولاد میگوید که اگر بر همه اولاد واجب باشد، خب منم جز اولادم، بر منم واجب است. اگر بر همه واجب نباشد، بر بعض باشد، اون بعض دیگه نمیشد با بودن اکبر بر اصغر یا بر اوسط واجب باشد، که من به هر تقدیر قدر متیقنم. پس اکبر الاولاد میگوید من قدر متیقنم، حتما باید بگیرم. حالا یه دیگری میخواد بگیرد یا نه. سایر ورثه، سایر اولاد میگوین اگر این تکلیف مال همه اولاد باشد ما سهیمیم، اگر مال اکبر اولاد باشد ما ذمه من تبرئه است، پس ما یقین به تکلیف نداریم علی ای حال، اینه که اینا برات جاری میکنن. قهرن قدیم و تیقن میشود اکبر اولاد، بقیه برات جاری میکنن. این در صورتی است که دست ما از دلیل لفظی و اطلاق لفظی کوتاه باشد، ولی اگر روایات نظیر صحیح حفص یا محمد مسلم یا موثق سماعه و مانند اون به خوبی دلالت کرد بر اینکه اکبر اولاد عهده‌دار است، خب دیگه نوبت به این تحلیل اصلی عملی نمیرسد. اونگاه زحمت مرحوم صاحب ریاض در شرح المختصر النافع و مانند اون معلوم شود برای تبیین فرمایش مصنف است که در المعتبر بیان کرده. بعدها همون روال محقق در المعتبر در مختلف علامه هم ظهور کرده. خب مرحوم علامه کمشیزاده اوست و شاگرد اوست و بهره برداری فراوانی از مرحوم محقق کرده، همون فرمایشات در برخی کتابهاش نظیر مختلف اعمال کرده. ولی اگر روایات باب 23 به خوبی به عنوان دلالت لفظی مسئله را حل کرد، نیازی به اصل عملی نیست، چون اصل دلیل نیست حیث لا دلیل. وقتی به روایات میرسیم، روایات باب 23، این روایات 16 گانه که مبسوطاً خونده شد، عناوینی که دارد یکیش این است که اگر کسی مرد افضل اهل بیتش قضا را به عهده میگیرند. بعضی از روایات عنوانش اکبر و ولیه بود. از این که فرمود افضل اهل بیت، معلوم شد پدر و مادر میت خارج از بحثن. چرا؟ برای این که فرمود افضل اهل بیت میت، خود میت که از اهل بیت پدر و مادر اسم محسوب می شود، که پدر و مادر که از اهل بیت او حساب نمی شن که. این که فرمود افضل اهل بیت میت عهده‌دار قضاست، پدر و مادر خارج می شوند. برای این که میت خودش از اعضای اهل بیت از پدر محسوب می شود، پدر که از اعضای اهل بیت پسر نیست. خب پس این که فرمود افضل و اهل بیت معلومش پدر و مادر خارجن، اولاد داخل است. این یک. و منظور از این افضلیت هم افضلیت نظیر ان اکرمکم عند الله اتقاکم، از اون سنخ نیست که اگه کسی از حد بود، اورع بود، اعلم بود، قضا بر او واجب است، بلکه این تناسبی ندارد. حالا اگه کسی اتقا بود باید عهده‌دار قضای پدر باشد، میراث را سهم بیشتر دیگری میبرد، او عهده‌دار قضا باشد، این تناسب ندارد. معلوم می شود که منظور از این افضل این بود که این است که اون که میراث فاضل را می برد، میراث زائد را می برد، از در ارث بردن افضل و اوفر است. اون که از در ارث بردن اوفر است، اولا پسر هست نسبت به دختر، برای که لذکره مثل حضر انسیین. در بین پسرها هم اون اکبر الاولاد افضل است از در ارث، برای اینکه هباب و امثال زارک مال اوست. بنابراین اگر هم ما اکبر و ولیه و مانند اون نمی داشتیم، اگر هم ذیل صحیحه حفص نبود که ابی بصیر سؤال می کند آیا بر دخترها واجب است یا نه، حضرت فرمود نه بر امرأ واجب نیست، بر رجال واجب است. اگر اینا هم نبود، ممکن بود ما از اون کلمه اولا بالمیراث استفاده کنیم که بر دخترها نیست، چون ها اولا بالمیراث نیستن. خب پس از عنوان پس چند مطلب شد. یکی این که معنای اکبر چیست. معنای اکبر این نیست که این کسی که عهده‌دار قضاست این پسر از همه بزرگتر باشد. معناش این است که از او کسی بزرگتر نباشد، حالا خواه اصلا پسر غیر از او نداشته باشد یا پسران دیگر دارد ولی هم سن اوی های، مثل لزوم مرجع اعلم بودن مرجع. مطلب اول. مطلب دوم آن است که در اون روایتی که فرمود افضل اهل بیت قضا را به عهده میگیرد، منظور اعلم و اتقانی است، منظور افضل کسی است که میراث فاضل را میبرد. این دو. و پدر و مادر هم خارجند به دو نکته، یکی اینکه سهم الارث اونها یک ششم است، خب خیلی کمتر از سهم الارث فرزند است. نکته دیگر اون است که پدر و مادر که از اهل بیت میت حساب نمیشن، بچه های میتن که اهل بیت اوین. روی این نکات معلوم میشود که پدر و مادر خارجن، پسر را بگیرد، ولی بر پسر واجب است که قضای روزه های پدر را بگیرد. و این کسی که عهده‌دار قضاست، این باید پسر باشد نه دختر، برای که لذکره مثل حضل اونسیعین، پس این اولا بالمیراث است. و اگر هم نبود زیر مسئله، زیر روایت، ما میفهمیدیم به این که بر دخترها واجب نیست. حالا وقتی که بر پسرها واجب شد، اگر متعدد بودن چی؟ اون که اکبر است، اون که اولا بالمیراث است. اولا بالمیراث همان است که حبه مانند آن را میبرد. و بعضی از روایت هم که داشت، نظیر روایت مکاتبه صفار که اکبر و ولیه این رو بهده بگیرن، اینم تایید میکند یا دلالت میکند. روایت سوم باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان، حدیثی است که مرحوم کلینی از صفار نقل می‌کند، مکاتبه صفار است، و رجل مات و علیه قضاء من شهر رمضان عشرت ایام، قضاء 10 روز پیش بود، و له ولیان، هل یجوز لهما ان یقضیا عنهما جعنه جمیعا، هر دو ولی، خمسه ایام احد الولیین و خمسه ایام الاخر، 5 روز را این ولی بگیرد، 5 روز را اون ولی. فوق علیه السلام در توقیع مبارک مرحوم فرمودند یقضی انه اکبر ولیی، بعضی از ضبط ها اکبر ولدی آمده، ولی معمولا در این نسخه های وسائل اینا ولیی هست که با اون سوال هم هماهنگ است. یقضی انه اکبر ولیی عشرت ایام ولاء ان شاء الله. اشکالی که در این حدیث هست آن است که گرچه سندن تام است و دلالتن هم تام است، اما ذیلش مطلبی را دارد که مفتابه نیست، و این است که این 10 روز را باید پشت سر هم انجام بدن. در بحث بدار، تتابع، ترتیب و تعیین، این 4 تا فر اونجا گذشت که نه بدار واجب است، نه تتابع واجب است، نه تعیین واجب است، نه ترتیب. حالا یک کسی 5 روز ماه رمضان بیمار بود، از 10 تا 15 نتوانست روزه بگیرد، حالا میخواد قضا به جا بیاورد، مبادرت واجب است که همین که سالم شد فوراً این قضا رو به جا بیاورد؟ نه. تتابع واجب است که پشت سر همین 5 روز روزه بگیرد؟ نه. تعیین واجب است که بگوید که این مال روز 10 است، فردا روز 11 است، تعیین بکند؟ نه. ترتیب واجب است که اول 10 باشد بعد 11؟ نه، بلکه میتواند اول روز 11 رو بگیرد بعد روز 10، چون واجبات مستقل نه. مثل که آدم 10 درهم در 5 درهم در 5 روز از کسی قرض گرفته، حالا میخواد اول اون دین روز دوم بده، اینا که فرقی نمی کند که. خب اون شخص باید در زمان حیات خود انجام میداد. الان مسئله 20 به بعدی که بخواست خدا میخونیم همینه دیگه، که اگه لولم یکن للمیت ولدون، حالا اگه فرزند نداشت عقیم بود، آیا قضا دارد یا نه؟ آیا سایر طبقات که از ارث او سهمی برن باید قضا بجا بیاری یا نه؟ نه که بخواست خدا بحث فرداست. صاحب عربه یه احتیاطی کردن که اکبر و ذکور من المغاره اقارب انجام بدن. خب خود این شخص تا زنده است تصویف نکند، صوف صوف نکند، خودش قضا به جا بیارد دیگه، خودش عمدن از فیض محروم نکند. البته اونها که طبق روایت هایی که در روزهای اول بحث خوندیم این قضای روزه شده دین، اونگاه می شود گفت دین الله حقا یغزا، این را از اصل مال بگیرن و برای او به عنوان نیابت اجیر بگیرن اینها. پس بنابراین اگر این صریح، اگر مکاتبه سفار ذیلی دارد که مورد عمل نیست، این ملاحظه همه با اصل استدلال نیست. فتحصل که اکبر الاولاد معناش چیه، اکبر الاولیا معناش چیه، و هم این روایت افضل و اهل بیته، روایت سفار و مانند اون دلالت دارد. دیگه نوبت به اون اصل عملی که محقق در معتبر تهی کرده است نمیرسد. الحمدلله رب العالمین.